کور دارن، درس دارن، باید مطالعه بکنن. به جای اینکه اینطوری بیدار بشن، قشنگ دو سه میخوابن، از اون ور تا لنگ زور میگیرن میخوابن. و این آدم پوست بدی داره، یعنی شما نگاه میکنید به صورتش میبینید که پوست کدره، یه مقدار زرد کم رنگ میزنه و یه حالت اصطلاحا تو طب سنتی بهش میگن رنگ رصاصی، یعنی شما نگاه میکنید به صورت طرف انگار مریضه.
بله.
خودشون هم میگن آقای دکتر ما این همه تلاش میکنیم ولی تو آینه نگاه میکنیم از پوستمون راضی نیستیم، رنگ پوستمون قشنگ نیست. این به خاطر اینه که عزیز دل شما دیر میخوابی، از اون ور دیر بیدار میشی. میدونید که یکی از چیزایی که باعث نورانیت چهره و زیبایی چهره میشه بیدار شدن قبل از اذان صبح و تا طول آفتاب نخوابیدنه. ما الان متاسفانه تو جوانامون خیلی کم داریم اینطوری، در حالی که در قدیم اینطور نبوده. یعنی همه میدونستن که خواب بین طلوع این خواب بعد یه باعث بیماری میشه. پس این بحث خواب.
بله.
نکته بعدی راجع به ورزشه. هر چقدر شما ورزشتون البته به تناسب سنتون و به تناسب بنیتون میتونید ورزش بکنید. مثلا جوانا به قول شما دهه 80 ها میتونن خیلی ورزش های متنوع داشته باشن، حالا به نسبت توانمندی هاشون. ولی خب یه آدم محسن، یه آدمی که 50 سال رد کرده، خب ما توصیه‌مون بیشتر مثلا برای شنا هست، برای پیاده روی هست و حالا یه کوهنوردی آروم اگه مشکلی ندارن میتونن از این ورزش استفاده بکنن. نکته بعدی بحث یبوسته، که یادتون باشه جناب ابن سینا و حکمای ما میفرمایند یبوست ام الامراضه، یعنی مادر همه مریضی ها یبوسته. چرا؟ چون بدن ما که غذاهایی که ما میخوریم یه ضایعاتی داره، این ضایعات طبق هم طب جدید هم طب قدیم باید از بدن دفع بشه. حالا مریضی اومده میگه که آی دکتر من دو هفته یه بار دستشویی میرم برای اجابت مزاج. خب معلومه که این مواد اضافی میریزه در داخل پوست و حالا این که یبوست خودش میتونه عامل سرطان باشه جدا، ولی همین پوست رو خراب میکنه. پس اگه یبوست دارید، حالا تعریف یبوست چیه؟ در طب جدید ما میگیم سه روز یه بار یا دو روز یه بار یا روزی دو بار یا سه بار طبیعیه، در حالی که ابن سینا میگه شکم انسان حداقل باید روزی دو تا سه بار کار کنه. یعنی اگه کسی روزی دو تا سه بار شکمش کار نمیکنه، این آدم بیماره و باید حتما عرض کنم خدمت شما که خودشو درمان کنه. حالا ما با چه چیزی خودمونو درمان کنیم که ملین باشه ولی آسیبی هم به زیتون طبیعی ایرانی خودمون رو بسته به میزانی کار کرده شکمتون میتونید از مثلا از هر دو ساعت چهار ساعت تا روزی یک قاشق مربا خوری یا چای خوری میتونید شکمتون رو تنظیم کنید با یک ملینی که غذا هم هست، یعنی نه تنها ضرری نداره بلکه میتونه خیلی به شما کمک کنه. ببخشید خیلی من حرف زدم.
نه خواهش میکنم. ممنون از شما. ما راجع به 4 تا از اون اصول ششگانه صحبت کردیم، فقط استرس میمونه که حتما راجع بهش صحبت
و هوا
آلودگی هوا اینا. خب
آره اونم یه اشاره کردیم،
از اون
چون گفتیم 6 تا کامل بشه.
بله.
به خاطر اون پس یادم باشه یکی هوای سالمه که اشاره کردیم.
بله.
و یکی هم استرس های روحی روانیه.
بله.
یا همون چیزی که حکمای ما بهشون میگن اعراض نفسانی یا فشارهای روحی روانی.
درسته. بریم الان چند تا تماس تلفنی رو بشنویم، برای پاسخ به اون از حضور شما استفاده میکنیم، برمیگردیم با ادامه مبحث در خدمتتون هستیم.
با عرض سلام و روز بخیر، من لحظه شماره میکنم برای این برنامه خیلی خوبتون. من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم چه تغذیه‌ای داشته باشیم، چه موقع‌هایی داشته باشیم و استراحتمون چگونه باشه که پوست شفاف و خوبی داشته باشیم. در واقعی که آفتابه میدونم از کلاه و عینک آفتابی و ضد آفتاب، ولی باز آقای دکتر اگه موردی مورد نظرشونه بگم خیلی ازشون ممنون میشم. تشکر میکنم. زهرا مسلم
محسن هستم، ولی پوست لبم خیلی خشک میشه و نمیدونم چرا اینقدر پوستم تاریک شده. برای این مسئله رایی بفرمایید. خیلی ممنون، خدا نگه داره.
میخواستم ببینم آیا شیر استروژن داره؟ دکتر به من گفته نخور، صحت داره، برام ضرر داره به خاطر هورمونا. بعدش هم فرتینم هم 200-300. میخواستم ببینم هفته چند بار گوشت قرمز من میتونم بخورم. یکی هم این که خیلی بدنم میتلبه برای شیرینی، چیزای شیرین رو بیشتر دوست دارم. البته اینطوری نبودم، مدتی اینطوری شدم. تشکر میکنم. چربی و قند و اینا هم فعلا آزمایش جدید نداشتم. 69 سالم هم هستش. ممنونم اگه راه نمایی میکنم. با سلام، سوال من در رابطه با اینه که گفته میشه برای اینکه پوست شادابی داشته باشیم میشه روزی چند بار با گلاب صورتمونو بشوریم. در واقع میگن که این باعث میشه که منافذ پوست باز بشه و رطوبت به پوست برسه و همین از چروک جلوگیری میکنه. میخواستم ببینم این درسته، یعنی اینکه حالا گلابو به صورت بمالیم این پاسخو میده، یا اینکه گلابو به صورت خوراکی مصرف کنیم. در این باره لطفا بیشتر توضیح بفرمایید. با سپاس.
سراغ سوالات. سوال اول گفتن که چه تغذیه‌ای و در چه زمانهایی داشته باشیم که پوستمون شفاف باشه.
ببینید، یکی از عوامل تیرگی پوست و به قول خودمون به زبون ساده زشت شدن پوستمون میشه پرخوریه.
بله،
من فکر کنم سوال خیلی خوبی هستین شنونده عزیزمون فرمودن. یادتون باشه اونایی که میخوان پوستای خیلی خوبی داشته باشن و جوانیشون ادامه دار باشه بهتره که دو وعده غذا بخورن، مخصوصا اونایی که اضافه وزن دارن. حالا اونایی که لاغرن خیلی اونا مشکل ندارن، میتونن نهار بخورن. ولی یادتون باشه که خداوند متعال در قرآن میفرماین ما روزی آنها را در صبحگاهان و شامگاهان قرار دادیم. صبحگاهان رو در واقع ما از تو روایات اینجوری در میاریم که فرموش پیامبر صلی الله علیه و آله است که فرمودن لقمت و صباح مسمار البدن، یعنی صبحانه ستون بدنه. ولی یادتون باشه صبحانه که ما در دینمون داریم ساعت مثلا 8 صبح نیست یا 9 صبح نیست، صبحانه علی طلوعه. یعنی اگه ما بخوایم مثلا روزه نگیریم بعد از این که مثلا نماز صبح خوندیم باید صبحونمونو بخوریم.
بله،
نه این که مثلا طرف میگه من یه صبحونه میخورم یه شام، صبحونهشو 10 صبح میخوره، مثلا شامش هم فرض کنید ساعت مثلا 10-11 شب میخوره. این به درد نمیخوره. باید صبحانه خیلی زود باشه. و یادتون باشه اگه میخواید پوست خوبی داشته باشید، چون تو سالهای بعدی هم داشتیم این رو، صبحانتون رو سعی کنید مفصل‌ترین و بهترین غذاتون رو صبح بخورید. برعکس این که الان ما ایرانی ها حال نمیدونم این از کجا آمده که صبحونمون شده نون پنیر چای شیرین. اتفاقا بدترین نوع صبحانه همینه که آدم نون پنیر بخوره و چای شیرین. حالا دلیلش چی؟ ببینید امام صادق علیه السلام فرمودن صبحانه پنیر نخور. من نمیدونم، ما که بالاخره کشور ما عمدتا گوش به حرف ائمه اطهار میدن و همه مردم، همه مسلمانای دنیا گوش به ائمه اطهار میدن، خدا رو شکر هیچ فرقی هم بینه الحمدلله مسلمان ها نیست، چرا ما اینو رعایت نکردیم؟ اگر میخواییم پنیر بخورین، امام صادق علیه السلام فرمودن شب پنیر بخور. 3 تا خاصیت داره این که ما شب پنیر بخوریم. یکی این که باعث سفت شدن استخوان ها میشه، دوم باعث خواب راحت میشه. ببینید، ما صبح یه کارمنده یا یه کشاورزه یا هر یه مسئوله میخواد بره سر کار، خب اگه این پنیر بخوره که شل میشه. ما اگر چون پنیر آرام بخشه،
بله،
ما آرامش رو کی لازم داریم؟ موقعی که میخوایم بخوابیم، نه که میخوایم صبح بریم سر کار. بله. و دوم این که چای، خب ببینید چای یه آرام بخشه دوباره. بله. پس ما 2 تا آرام بخش شد، 1 پنیر شد، 2 چای شد. خب این چه فرهنگی ما برای خودمون درست کردیم، در حالی که اتفاقا میدونید که اینا فرهنگای استعماریه.
بله.
و اینکه مثلا ما بچه‌مون میخوایم راه بندازیم بره مدرسه، یه چای شیرین بهش بدیم، یعنی شکر که سرد باعث مدره، بعد از اون ور به بچه‌مون یه قالب پنیرم بدیم بخوره با یه نانی که فقط نشاسته است، یعنی سبوس و جنین گندم هم نداره. حالا این بچه میره مدرسه، یک خوابش میاد، دو ادرارش میاد، سه ذهنش به خاطر پنیر تعطیل شده. بعد مادر مربوطه رو صدا میکنن، میگن که این بچه شما توجه نداره. بعد مادرم فکر میکنه که بچهش بیش فعالی داره یا مثلا اوتیست داره. نگاه کنین، ما پس
همه اینا با هم پیوسته.
میگن خشت اول چون نهد معمار کجه. ما صبحونمون رو باید پس این جواب سوال در واقع این شنونده عزیز هست. من خودم به مریضام میگم صبحانه غذا بخورید، غذایی که معمولا مفصله، مثلا پلو خورشتتون رو صبح بخورید،
کله پاچه.
آره اینا هم که حالا تو سنت هامون هست، مثلا صبحونه آش بخور، آش سبزی که دیدین، یا آش شله قلمکار که تهرانی ها میخورن، یا آش شیرازی ها، آش یزدی ها، یا صبحانه حلیم بخورید. یه غذای سنگینه ولی مقویه. بله. انگار صبح شما یه انرژی زیادی رو ذخیره میکنین که وسط روز دیگه ریزخاری نکنین، چون یکی از دلایل که پوست خراب میشه ریزخاریه. الان شما برید توی اداره ها میبینین هر میز کارمندا رو میزشون همینجوری بیسکویت و چه میدونم از این
شکلات،
تنقلات صنعتی و اینجور چیزا هی داره اینا. چرا؟ چون صبحونه نون پنیر چای شیرین خورده. اولا حال نداره جواب بده، یعنی این بیحالی خودشون هم میگن اصلا ما وارد میشیم خسته ایم، در حالی که آدم اول صبح باید کلی انرژی داشته باشه.
درست.
من خواهشم اینه که با فرهنگ سازی بیاید این در واقع انرژی اول صبحمون رو فراهم کنیم. وقتی که شما صبح غذای کامل خورده باشین، مثلا صبح پلو خورشته، مثلا فسنجون خورده باشین، بعد دیگه تا ساعت 5 بعد از ظهر اصلا انرژی داری، نمیخواد هی ریزخاری بکن. 5 بعد از ظهر شامتون رو بخورید. باز من توصیه میکنم شب مثلا اونایی که وزن اضافی دارن برنج نخورن، برنج هم صبح بخورید. بعد شامتون نونی باشه، حالا انواع کوکو هست، نمیدونم انواع کتلت ها هست، شامی هست، نمیدونم از این غذاهای ایرانی که فراوون هم هست، غذاهای نونی مثل نخودا و نمیدونم عدسی و اینجور چیزاتون میتونین شب بخورین. و اگه هم دوست داریم مثلا خیلی هم میگن ما دوست داریم پنیر بخوریم، اشکالی هم نداره. اینکه فرمایش آقای امام صادق علیه السلام است که فرمودن شب پنیر بخور، حالا اینجا موقع پنیر خوردنه. نان و پنیر و گردو و سبزی که بهترین شامه. اگه میخواد وزنتون کم بشه از این در واقع روش استفاده کنین، اون موقع میبینید که هم صبح اول صبح انرژی دارین، هم زور خوابتون نمیگیره. چون میدونید که من الان مصطلح میگن نهار مثل گوله است، آدم میخوره بعد باید بخوابه.
بل.
یعنی خب این که همه ما یه جورایی نهار، چون صبحونه نون پنیر چای شیرین خوردیم، نهار دو پرسه مجبوریم بخوریم، بعد شکممون خیلی پر میشه، بعد باید بخوابیم. یعنی هم طرف صبح حال نداره، هم زور خوابش میاد، هم زور اگه بخوابه بازم بلند میشه، بازم کسله. پس با این روش ما میتونیم یک سلامتی خوب داشته باشیم.
درسته. پس شد مصرف دو وعده غذایی که بهتر صبحونه در اول صبح باشه
و پلو خورش باشه،
و آره دیگه وعده غذایی اونایی
که چاقن نهار نخورن یا بله. پسته بادوم نمیدونم نخوچی اینا بخورن، شامم زود بخورن که شب که زود میخوام بخوابن دیگه معده‌شون خالی باشه.
درست. متشکرم از شما. سوال بعدی خانم مسنی بودن که گفتن که پوست تیره و خشکی لب دارن، شما چه توصیه میکنید؟
این به خاطر کبدشون هستش.
آها.
وقتی کبد ضعیفه این اتفاق میفته. ما خواهشمون این هستش که همون مواردی که برای کبد عرض کردیم که همون سته ضروری بود که الان اسم بردیم،
بله،
اینو رعایت کنن، مطمئن باشن که با رعایت سته ضروری کبدشون که درست بشه، رنگ لب و پوستشون و اینا همه چی درست میشه.
درسته.
بگیدم سوالی... تلگرافی میگم که
بله، متشکرم از شما. خانم 69 ساله‌ای بودن، پرسیدن آیا شیر استروژن داره که من شدم از خوردنش؟ و
شیر یا سیر؟
شیر من شدم.
آره فکر کنم
شیر بود. حالا یه دفعه دیگه گوش میکنیم
آره.
ببینیم که
آره. حالا من راجع به سیر یه توضیح بدم.
بله.
در روایات ما و در معارف طب سنتی ما، سیر رو به عنوان یک دارویی که درمان 70 بیماریه، یعنی تکثر دیگه،
بله،
اسم برده شده، ولی برای بعضی ها نمی سازه. قانونمون این هستش که چیزی که به بدن نمیسازه خورده نشه. بله. یعنی اگر ایشون با خوردن سیر هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، من این ندارم. راجب شیر، حالا من شیرم بگم دیگه
چون آره دیگه، چون
اینجا الان اختلاف بین علما پیدا شد که ایشون ولی به نظر من احساس کردم فرمودن سیر. حالا اگه در مورد شیر هست، شیر هم همینطوره. در معارف ما شیر به عنوان دوا تلقی شده و برای بعضیا خیلی خوب جواب میده، منتها شیر ارگانیک باشه، یعنی شیر طبیعی باشه، با مصلحاتش خورده بشه. برای بعضیا هم که نمیسازه، به هر حال اونها میتونن از شیرهای دیگه استفاده کنن، یعنی شیر مستلح دیگه شاید نتونن بخورن. الان شیر مستلح ما شیر گاوه، در حالی که برای بعضیا شیر شتر، مثلا طرف به شیر گاو حساس، اسهال میگیره، اذیت میشه، ولی با شیر شتری مشکل پیش نمیاد. پس اینها میتونن از شیر شتر استفاده بکنن.
درست.
برای اونایی که روماتیسم هم دارن شیر شتر خیلی خوبه.
متشکرم از شما. ادامه سوالشون گفتن که فریتین 200 دارم، هفته چند بار گوشت قرمز مصرف بکنم و جدیدن تمایل به شیرینی پیدا کردن با اینکه آزمایشات نرمال دارن.
بله، اینا هم باز ضعف کبده که تمایل به شیرینی دارن و عرض کنم خدمتتون که برای اون یکی چی بود؟
فریتین 200 هم هفته چند بار گوشت قرمز.
فریتین درست ذخیره رو به ما نشون میده، ولی ملاک ما هموگلوبین و هماتوکریت هست.
بله.
اگر خونشون غلیظه اهدای خون کنن، اگر اهدای خون نشود از هجامت و فست و اینها استفاده بکنن و به اضافه این که عرض کنم که بیشتری میزان مصرف در واقع گوشت‌های قرمز گفتن هفته حد اکثر یک بار کافیه، ولی حداقل 40 روز یک بار لازمه. پس ایشون میتونن از گوشت قرمز استفاده بکنن
حد اکثر یک بار،
حد اکثر رو اینجوری گفتن. حالا البته مردم ها که بیشتر از اینا میخورن،
الان صبحونه همه گوشت قرمز بخوام بخورن آقای دکتر، با این توصیه شما.
نه دیگه، قرار بر این شد که در واقع غذاهای کامل با پلو خورده بشه. مثلا اگه شما یه نخوداب هم درست کنید، میتونید رو برنج بریزین بخورین، لازم نیست حتما گوشت توش باشه. یا میتونید آش شیرازی رو درست کنین، مثلا توش حبوبات و اینا بریزین که پروتئین های گیاهیه، لازم نیست حتما گوشتی باشه.
درسته.
بله.
سوال بعدی
چقدر وقت داریم؟
10 دقیقه
تقریبا. خوبه، من فکر کنم 1 دقیقه وقت داریم.
نه 10 دقیقه وقت داریم. برای داشتن پوست شاداب، شستشو با گلاب خوبه یا اینکه خوردن گلاب؟
بله، ببینین گلاب در هر صورت، هم به صورت موضعی یعنی رو صورتشون بزنن و هم خوراکی، هر دو مفیده. یادتون باشه که گلاب از دو روش اثر میکنه، یک به کیفیت، دو به خاصیت. کیفیت چیه؟ گرمی و سردی، تری و خشکی.
بله.
ولی خاصیت اون در واقع خاصیت مولکولی هست که به صورت قفل و کلید عمل میکنه. گلاب در هر صورت، در هر دو حالت، چه خوراکی و چه موضعی، میتونه کمک به پوست شاداب داشته باشه. پس هم رو صورتتون افشانه کنید، هم صورتتون رو بشورید با گلاب، هم میتونید روزی تا نصف استکان گلاب رو نوش جان کنید یا تو گل... توی شربتاتون بریزید.
بله.
تو غذاهاتون بریزید. بله. گلاب کلن مشکل خاصی نداره.
متشکرم از شما. عزیزی هم پیامک دادن که برای دیابت نوع 2 صبحونه کامل چی خوبه که بخورن؟
عرض کردم حتی مخصوصا برای دیابتی ها غذای کامل توصیه میشه، یعنی صبحانه ها غذای کامل بخورن، سعی بکنن تا اونجا که ممکنه نهار نخورن، به جای آب سرد آب جوش بخورن، یعنی آبی
نه
که
چه مواد غذایی مصرف کنن توی صبحونه.
عرض کردم همون غذاهایی که معمولا ما به عنوان شام استفاده میکنیم و صبح بخورن. مثل چی؟ مثل حبوبات.
شام گوشت قرمز میخورن؟
نه دیگه، گوشت قرمز حالا بخورن، ولی هفته یه بار، حتی اکثر دو بار کافیه. ولی مثلا غذاهایی که به طور معمول خورده میشه، انواع آشها، انواع کوکوها، کتلت، شامی، اینا غذاهایی هستش که
دیابتی ها میتونن.
اینا برای این که قندشون آرامتر آزاد میشه. حالا اگه دیابتی بیاد مثلا مربا صبح بخوره، خب معلومه که قندش میره بالا. ما توصیه‌مون بر دیابتی ها این هستش که غذاهای در واقع شب رو در صبح مصرف کنن. عموم هم همینه، باز برای کسایی هم که دیابت ندارن باز همینه. شب هم نون و پنیر و سبزی و گردو یکی از شامهای خیلی خوب هست، ولی چیزهای دیگه هم هست، فقط اکتفا به این نکنن. انواع آشها، بازم انواع حبوبات مثل نخوداب و آبگوشت و اینا رو هم میتونن، ولی پلو برای شب نخورن.
متشکرم از شما. چند دقیقه زمان داریم، میتونیم بریم چند تا تماس تلفنی دیگه بشنویم آقای دکتر، اگه موافقی در خدمتتون هستیم.
با توجه به صحبت آقای دکتر که فرمودن نانی که ما میخوریم، البته من همیشه نان سنگک استفاده میکنم، ولی میدونم که حتی نان سنگک هم با آرد سفید درست، یعنی سبوس گندم نیست، آیا میشه خود سبوس گندم رو گرفتم کرد و استفاده کرد و اون مواد املاحی رو که در سبوس گندم و نان کامل میشه رو اینجوری کم بوده این نونا رو جبران کرد؟ با تشکر، خدا نگهدار.
ببخشید آقای دکتر، الان در مورد روغن زیتون صحبت کردم، خواستم بدونم روغن زیتون رو در سرخ کردن غذا میتونیم استفاده کنیم؟
میخواستم میگم دیابتی ها این نونی که استفاده میکنن چه نوع نونی باشه و چرا؟ دستتون درد نکنه. متشکرم، خدا نگهدار. افتاری
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی از رادیو سلامت. آقای دکتر گفتن که میشه سبوس گندم مصرف کرد به جای نانهایی که روزانه استفاده میکنیم.
خب ببینید، یه نکته مهم اینه که سبوسی که بعدن اضافه میکنیم دیگه اون خاصیت سبوس اولیه رو نداره.
بله.
پس بهتره که آرد سبوسدار، نانوایی ها در واقع آرد سبوسدار و جنین گندمدار تهیه بکنن، خوب بذارن تخمیر بشه. چون الان یه مشکلمون اینه دیگه که با این آرد سفیده خیلی راحت میشه نون درست کرد، یعنی مثلا در عرض نیم ساعت میتونن کارو انجام بدن، ولی اگه آرد سبوسدار کامل باشه این نونوای زحمتکش ما، و اینم میطلبه که واقعا به هر حال مسئولی یه فکری برای این موضوع بکنن. این باید از دو نصف شب درگیر بشه تا مثلا پنج صبح بتونه نون در اختیار شما قرار بده. پس این باید حل بشه. پس بنابراین این نان سبوسدار خیلی خوبه، نان جنیندار و گندم کامل خیلی خوبه، به شرطی که اون مراتب رعایت بشه.
درسته. از روغن زیتون برای سرخ کردن همیشه استفاده کرد؟
اگه با حرارت خیلی خیلی ملایم باشه اشکالی نداره. مثلا شما یه پیاز میخواین سرخ بکنین، اگه خیلی زیر شعله رو زیاد کنین روغن زیتون خراب میشه، ولی اگه با حرارت خیلی ملایم بزن آروم آروم طلایی بشه، ما میتونین پیاز داغتون و غذای سرخ کردنیتون رو با روغن زیتون هم درست کنین. ولی خب ما برای سرخ کردنی ها کلن روغن ارده کنجد رو توصیه میکنیم که تا 280 درجه تحمل میکنه حرارت رو.
آها درست. بعد سال آخر دیابتی ها چنان نونی استفاده کنن که شما فرمودید؟
باز نون کامل دیگه، همه ما، نه فقط دیابتی ها.
اصلا چطور؟ یه سوال دیگه.
دیابتی ها در اول بیماریشون نباید عسل استفاده بکنن. البته با میزان خیلی پایین با نظر پزشکشون میتونن عسل طبیعی استفاده کنن، خیلی پایین. اگر یهو مثلا عسل زیاد استفاده کنن متاسفانه قندشون میره بالا و گرفتار میشن، چون اینا سلولهاشون تحمل در واقع سوخت و ساز قند و عسل و نمیدونم شیر انگور و اینا رو ندارن. ولی آرام آرام که سته ضروریه رو رعایت کردن سلولاشون تنظیم میشه، به همون نسبت پزشک معالجشون آروم آروم میتونه عسل و خورما و شیر انگور و اینا رو به رژیم غذایشون اضافه کنه.
درسته. متاسفانه وقت نداشتیم که به بیماری های پوستی بپردازیم در این
بریم انشالله تو یه برنامه، چون من نگاه کردم سوالاتی که میاد مثلا آکنه و اینجور چیزا هر کدومش یه جلسه.
الان مثلا آلرژی پوستی و پسوریازیس برای ما مطرح شده. اگه خیلی کوتاه میتونیم بهش جواب بدیم که بفرماییم
چقدر وقت داریم که یکیشو بگیم اقلا.
درست جان
چقدر وقت داریم که
ما 5 دقیقه
خوبه. حالا تو 5 دقیقه من راجع به بیماری داء الصدف یا سوریاسیس توضیح بدم.
بله.
ببینید بیماری داء الصدف یا سوریاسیس یا به قول زبان فرانسوی پسوریاسیس، این بیماری خود ایمنی هستش که بدن بر علیه خودش فعال میشه.
بله.
یعنی چون سیستم ایمنی ما دو تا وظیفه داره، یک شناخت بیگانه و دشمن، دو نابودی دشمن. خب حالا اگه انرژی سلول های ایمنی کم بشه و نتونن بین خودی و غیر خودی رو تشخیص بدن، حمله میکنن به سلول های خود بدن و باعث بیماری های خود ایمنی میشه که یکی از این بیماری های خود ایمنی بیماری همین داء الصدف یا به خلاصه مردم میگن بیماری صدف.
بله.
که با پوست ریزی و خارش شدید و اینها مواجه هستش و میتونه قسمت های مختلف پوست رو بگیره، حتی کف دست و پا رو میتونه بگیره، سر رو میتونه بگیره، صورت و بدن و همه جا رو میتونه درگیر کنه. خب حالا برای این بیماری چه کار بکنیم؟ اول اینکه سته ضروریه رو کامل رعایت کنه. یعنی چی؟
یعنی تمام اون مواردی که تا الان گفتم.
یعنی زود بخوابن، غذاهاشون رو درست کنن،
غذاهای
نگهدارنده دار رو نخورن، ورزش کنن، نمیدونم. بعد یکی از چیزهای خیلی مهم روغن مالی با روغن زیتونه. ببینید الان تو همه خونه ها کم و بیش روغن زیتون هم پیدا میشه، هم نسبت به روغن های دیگه ارزون تره.
بله.
پس این کسی که سوریاسیس یا بیماری داء الصدف داره مرتب بدنشو با روغن زیتون روغن مالی بکنه و وسواس هم نداشته باشیم، برای اینکه روغن زیتون طبیعی بعد از 1 روب جذب میشه. آخه بعضی عادت دارن تا روغنی میکنن بعد میرن با مواد شوینده میشونن که این کار خودش دوباره پوست رو خشک میکنه و خارش و دیگه اینا.
درست.
پس بیماری سوریاسیس اگه یبوست دارن حتما باید برطرف بشه، استرس هاشون باید کم بشه یا تا جایی که ممکنه از بین بره. به هر حال بیماری سوریاسیس بیماریش که بین 18 تا 5 سال دوره درمان داره، یعنی نباید عجله بکنم بگم مثلا بله ما رفتیم پیش آقای دکتر فلانی یا خانم دکتر فلانی خوب نشدیم. نه، شما باید تحمل داشته باشین. بیماری سمجیه، به این راحتی از بین نمیره. چقدر دیگه وقت داریم؟
الان 3 دقیقه.
البته می‌خواستم بیماری سوریاسیس خودش یک کتابه.
بله بله می‌خواستم
آکنرم بگم سریع.
آره دیگه، چون به پخش اون آیتم خودمون نمیرسیم میتونیم یکم راجع به آتیه صحبت بکنیم. ما بعد جمع‌بندی صحبت‌های شما رو داشته باشیم.
بگیریم اینجا از تهیه کننده محترم یه برنامه کامل.
بله.
برای سوریاسیس بذاریم.
بله.
یه برنامه برای آکنه بذاریم چون خیلی مبتلا به و یه برنامه برای لکه‌های پوستی بذاریم که الان خیلی زیاد. ولی در مورد آکنه
تهیه کننده گفتن که مشکلی نیست، در برنامه‌های آینده حتما میتونیم داشته باشیم.
خیلی ممنون از سرکار خانم خزی محترم.
حالا یک کجا میتونه باشه حرف بزن.
ببینید ما در پوستمون یه میکروارگانیسمی داریم به نام پریپیونی باکتر. پریپیونی باکتر یه باکتری بی‌هوازیه، در ریشه موهای ما اونجا به طور طبیعی وجود داره. میدونید که میکروب ها خیلی به ما خدمت میکنن. میدونید که اگه میکروب ها رو پوست ما نباشن ما اصلا نمیتونیم 2 روز هم زنده بمونیم. پس این که من با الکل همه بدنم رو ضد عفونی کنم و اینا همه از لحاظ علمی ایراد داره. ما در پوستمون نورمال فلورای میکروبی داریم، اینا محافظ پوست ما هستن، خیلی کارا برای ما انجام میدن، ما خبر نداریم.
بله.
ولی به هر حال این پریپیونی باکتر وقتی رطوبت زیاد میشه، حرارت زیاد میشه و ایمنی ما ضعیف میشه، شروع میکنه رشد کردن که یه آبسه کوچولو درست میکنه، اصطلاحا ما بهش میگیم جوش.
بله.
یا همون آکنه. به طور مطلق آکنه بد نیست، یعنی خودش یه نوع مانور سیستم ایمنی یا رزمایش سیستم ایمنی هم هست. از آکنه ناراحت نشید، ولی درمانش هم خیلی سخت نیست. پوستتون رو مرتبا نظافت پوستی رعایت بشه، کیسه کشی در حمام داشته باشید. این الان متأسفانه منسوخ شده، یعنی خود ما هم چون گرفتاری انجام نمیدیم. آره یه ولی حمام اصطلاحا حکما میگفتن حمام منزج و مسهل، یعنی یکی از این در حموم میرفته تو، از اون در حموم جوان میمده بیرین، بهش میگفتن حمام های جوان ساز. متاسفانه
آقا آقای دکتر اون موقع هفته یک بار، 10 روز یک بار بوده. الان کسی که داره روزانه دوش میگیره بعد روزانه بعد کیسه بکشه.
البته روزانه دوش نگیرید.
بله.
میدونی که این دوش گرفتن، پس یه برنامه قرار راجع به تموم صحبت کنیم.
تهیه کننده محترم.
خب میگن دیگه تموم.
بله و زمان
ولی
ما
آره ولی برای جوش یادتون باشه که درمان داره، ان شاء الله یه برنامه مفصل راجع به جوش صحبت کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. ان شاء الله حتما مفصلا در برنامه‌های بله در برنامه‌های آینده در خدمت شما هستیم. تقدیر بلند و لبخند